بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. درم به عشق تو بازان چنان که میدانی، دلم به عشق تو بازان چنان که میدانی، به شوق صحن و سرایت شبم چراغانی. دوباره در نفسم میدوند آهوها درون سینه‌ام، انگار دشت حیرانی است. دلم عجیب گرفته است رو به پنجره‌ات. هوای عاشقیم تا همیشه بارانی است. مگر نسیم تو هر صبح بشکفاندمان، اگر نه حاصل این بادها پریشانی است. به شوق خلوتی از آن ذریح شش گوشه است که گاه گوشه صحن تو سوز پنهانی است. همیشه شاعرتان بودم، حرم به حرم کبوتر غزلم لهجش خراسانی است. زبان مادری عاشقان دلتنگت همان نگاه غریبانه که میدانی. السلام علیکه یا علی ابن موسر رزم مرتضی. سلام گم به همه هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان. ایام میلاد پر نور و سرور حضرت امام رضا علیه السلام، امام رؤوف، انشاءالله مبارکتون باشه. خیلی خوشحالیم با سمت خدا همراه شما هستیم و خدمت رو فرخزاد عزیز آقا. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همکاران و همه بینندگان خوب و عزیز. عرض سلام دارم و ایام فرخنده و خجسته میلاد با سعادت ولی نعمتمون آقا علی ابن مسعود رضا علیه السلام رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم از اینکه این ایام عزیزان جشن گرفتن، شادی کردن، خدمت کردن. که این نکته رو هم گاهی ما اشاره کردیم که فکر نکنید که فقط در عزا، مثلا 28 سفر ده آخر سفر خیلی عزاداری و هزینه میکنن اطعام، در تولد ها هم اطعام بدن، جشن بگیرن، شادی کنن، ثوابش کمتر از اون ایام نیست. فرمود شیعان ما از سرشت و زیادی سرشت و طینت ما خلق شدن، یفرحون لفرحنا، در شادی ما شادن. انشاءالله که دلهاتون به برکت این میلاد با سعادت شاد باشه. ماه ذی‌قعده متعلق است به آقا علی ابن مسعود علیه السلام و اونایی که مشهد مشرف هستن برای همه دعا بکنن. من همین نکترم ابتدا عرض بکنم که من خواهش دارم از عزیزانی که تو بستگان و فامیل و آشناهاشون هنوز کسانی هستن که به زیارت امام مشتم مشرف نشدن، یا 10 سال و 20 سال میگن ما توفیق زیارت پیدا نکردیم به خاطر مشکلات یا هزینه هایی که داره، من خواهش دارم. بعضی هم رج انداختن دائم میرن زیارت، ماهی یه بار، هفته یه بار. ما نمیگیم نرن، ولی خدا وکیلی یه دل دوستداران امام رضا علیه السلام هم شاد بکنید. حتی من از دوستانی که تو امر خیریه ها و مؤسسه ها هستن این پیشنهاد رو دارم، خیریه هایی تشکیل بشه که برای افرادی که تا حالا مشهد نرفتن،
بله خیلی خوب،
یا کربلا نرفتن، حداقل یک سفر، یا مدینه نرفتن، عمره نرفتن، چه ایرادی داره؟ ما که کار خیر همه نوع انجام میدیم، اینم یه کار خیریه. اینم چه بسا با رفتن این زیارات خیلی از مشکلات اینا هم حل میشه و اصلا آرامش روحی فوق العاده ای پیدا میکنن. و اونایی که این رو عرض بکنم دیگران رو بانی میشن برای رفتن، چند برابر قطعا ثواب میده.
چون وقتی ما فکر میکنیم خودمون محروم شدیم،
نخه،
بقیه میخوان استفاده بکنن، ولی واقعا اینجوری
نیست.
بله.
یعنی شما کسی رو اگر بانی میشید بره زیارت، که من خواهش دارم از بیننده‌هایی که تمکن مالی دارن همین الان یک بررسی تو بستگان و آشناهاشون بکنن، یا دوستان و همسایه‌ها شناسایی کنن اونایی که نرفتن یا خودشون پیشنهاد میدن. اگر شما بانی شدید کسی رو فرستادید برای زیارت، اولا ثواب زیارت بر خود شما هم هست، بدون این که از اون کسی که میره کم بشه. بعد از این که یک دوست اهل بیت رو شاد کردید، این خودش باز یک ثواب فوق العاده است. سوم، دل امام هشتم یا اون شخصیتی که رفته بدید، اونم خیلی شاد کردید، بنده اعتقاد دارم که چند برابر رفتن خودتون قطعا ضمانت میکنیم به شما ثواب و درجه بدن. انشالله این امر خیر رو هم عزیزان هم به صورت خیریه های دست جمعی و هم به صورت انفرادی عمل بکنن که انشالله دل اهل بیت حقیقتا و دوستانشون شاد بشه.
انشالله خیلی خوب. امسال هم حضرت عزیز الحمدلله ایام ولادت امام رضا علیه السلام و ایام دهه کرامت از میلاد از فاطمه معصومه سلام الله علیها خیلی پررنگ بود.
الحمدلله
خیلی پربرکت. انشالله همین هایی که دست داشتن در این شادی و برپایی این مراسم جشن انشالله معجور باشن. خیلی خوب. در زیر بحث خیر و برکت در زندگی با حضرت فرستاد در جلسات گذشته به بحث تقوا رسیدیم. آثار برکات اون حضرت فرستاد گفتن نکات بسیار بسیار خوب و نابی که شما میتونید مراجعه بکنید به سایت ما سمت خدا صدا.ir. فایل های صوتی و متنی اون موجود هست. اگر نکته ای رو فرستاد مونده، چون خاطرم هست که شما گفتید بحث تقوا جمع شده
بله.
و نکاتش رو نوعا بیان کردید، دوستان میتونن به کتاب هایی که هست مراجعه بکنن. اگر نکته باقی مونده میشنویم، اگر نه که انشالله وارد بحث جدیدمون بشیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. یه نکته کوتاهی درباره تقوا عرض بکنم. خب ما شاید حدود 2-3 ماه در موضوع تقوا صحبت کنیم، اگه سالیان سالم صحبت بشه کم نیست و زیاد نیست. یعنی واقعا موضوع تقوا بنده فکر میکنم که اساسی ترین موضوعی است که در قرآن و روایات ما بهش اشاره شده. اصلا نماز جمعه لازم هست خطیب جمعه راجع به تقوا سفارش بکنه و مردم رو وادار، یعنی انگیزه تقوا در مردم ایجاد بشه، روح تقوا در مردم ایجاد بشه. این نکته ای که میخوام عرض بکنم پایان بحث تقوا اینه که بدانیم بدون تقوا کارهای دیگه به ثمر نمیرسه. یعنی علم بدون تقوا، کسی خیلی درس خونده، خیلی هم سواد داره، اما تعهد نداره، خائنه، اینو خیانت میکنه. تقوا یعنی این که خائن نباشه، متعهد باشه. این آقا متخصصه، خیلی هم تخصصش بالا، تو تعهد نداره، تقوا نداره، بیراهه میره، مردم رو از بین میبره، یا اجهاف میکنه یا ظلم میکنه. میخوام عرض بکنم کنار تمام شغلها، تمام کارها، تمام کرامات، تمام هنرها، تقوا باید باشه. یعنی تقوا چیزی نیست که این تعبیری که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که ان التقوى لا عوض له ولا خلف عن،
جایگزین نداره.
جایگزین نداره بگیم آقا تقوا نبود چیز دیگه مثلا جایگزین، نه، تقوا یه چیز ضروریه. یعنی ترس از خدا و خویشتنداری و گناه نکردن این جزء ضروریاته. کسی عبادت خیلی میکنه ولی تقوا نداره، همه عبادتاش ضایع میشه. شیطان 6000 سال عبادت کرده ولی تقوا نداشت. کسی علم خیلی داره تقوا نداشته باشه فایده نداره. کسی هنر خیلی داره ولی این بی‌تقوایی خودش رو و دیگران رو در مسیر باطل قرار میده. هر رشته‌ای، هر برنامه‌ای، هر کارهای اجتماعی، پیمان‌ها، عهدها، همه اینا تقواست که متعهد میکنه آدم رو پابند بشه و به اون وظیفش عمل بکنه.
حالا بماند که اگر همون نکته‌ای که شما اشاره کردید، اگر تقوا نباشه اون کارش اصلا به درد اونور نمیخوره دیگه.
قبول نمیشه. آره قبول نمیشه. هم پیش خدا، هم میخوام بگم در دنیا هم اگه تعهد نباشه، تقوا نباشه، وفای به عهد نباشه، اینها پیش نمیره،
کارش موندگار نمیشه. نه اینجا نه اونجا.
نه اونجا.
بله.
حتی رزق و روزیش بی برکت میشه. یعنی برکت نیست. خیر تو زندگیش نمیبینه. از عمرش، از مالش، از جانش. یک روایت زیبایی دیدم، امام صادق علیه السلام به کسی مشورت کرد که من دخترم رو به چه کسی بدم. امام صادق علیه السلام فرمودن دخترت به یک آدمی که با تقوا باشه بده. این شرط تقوا اساسی ترین شرط هست، پابنده. بعد حضرت بهش این نکته رو اشاره کرد، فرمودن اگر این شخصی که میاد دامادش میشه، اگر مهر و محبت دخترت رو در دلش باشه، یعنی پیوند قلبی ایجاد بشه، به هم عشق ببرزن، که این خودش پایه مهمیه که به دلشون بنشین و همدیگه رو دوست بدارن، خب مشکلی ندارن. فرمودن اگرم مهر و محبت دخترت به دل داماد ننشینه، بعضی موقع پیش میاد مثلا قلبا دوست نداره، ولی چون با تقواست، تعهد داره، تقوا داره، دیگه ظلم نمی کنه، اجحاف نمی کنه، هزینهشو میده، خدمت میکنه، کمه فرزنده نمیذاره. پس اگرم یک جای دیگه بلنگه در محبت، یه موقع این آقا محبتی نیست. ولی آدم با تقوای دیگه ظلم نمی‌کنه، اجحاف نمی‌کنه.
وضعیتش نمی‌کنه.
این خودش نکته مهمیه.
خیلی
که آدمای با تقوا رنج به مردم نمیدن، زحمت نمیدن، فشار نمیارن، آزار نمیدن، اذیت نمی‌کنن. این خودش خود این که این حدیث رو شاید بارا خوندیم، افضل الجهاد من اصبح لا یهم به ظلم احده. پیغمبر عظیم و شمس صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن بالاترین جهادها اینه که انسان صبح بکنه، همتش این باشه که آزار و اذیتش به کسی نرسه. خود این یک پیشرفت خیلی مهمیه که انسان خیرش به دیگران، ضررش و شرش به دیگران نرسه. انشالله امیدواریم که تقوا که پرهیز از گناه است و خدا ترسی به یک معنا، در همه عزیزان باشه. انشالله دعا کنیم که ما هم جزو متقین باشیم، در این مسیر قرار بگیریم. یکی از چیزایی هم که گاهی سوالم زیاد شده، این نکته هم اشاره کنم بد نیست، بسیار ما پیام داریم که میگن آقا چرا ما دعا میکنیم اجابت نمیشه، خواسته هامون بسن اینقدر دعا خوندیم، چی خوندیم، چیکار کردیم، چیکار کردیم. البته این 10-20 تا جواب داره. یکی از جوابهایی که خیلی نسبتا مهمه اینه که از امام صادق علیه السلام سوال کردن آقا چرا ما دعا میکنیم اجابت نمیشه، فرمودن خیلی جواب داره. یک جوابش اینه، فرمودن قرارداد که یه طرفه نمیشه، خدای مهربان میفرماد، فرمودن ادعونی استجب، دعا کنید من اجابت میکنم. ولی در جای دیگه هم فرموده که اوفو به عهدی اوف به عهده کن. یعنی قرارداد همیشه دو طرفه است، شما به عهدی که بستید به بندگی به تقوا عمل بکنید، منم به عهد خدای خودم عمل میکنم. این البته این یه جواب ممکنه بعضی بگن ما تقوا را مراد کنیم، جواب دیگه داره، اونجا جواب دیگه داره. ولی برای خیلیتون تو تقوا کمدشون لنگه. نمیشه عزیزان من که بگیم خدایا تو هر چی میگی ما گوش نمیدیم، امر و نهی تو رو عمل نمیکنیم، ولی ما هر چی میگیم تو رو گوش بده. یه نواق من فلان میخوام فلان چیز، خدا بگه چش میگم خیلیاشو، اگه نگه که زندگیمون متلاشی میشه. من معتقدم هیچ دعایی آی شریعتی بی پاسخ نمیمانه، منتها در وقتش، اگرم در دنیا نشد در آخرت یا به همون اندازه بلا دست میشه، یا ثواب میدن یا درجه میدن، یا در وقتش اجابت میکنن.
یعنی در واقع جایی فرصا قبل هم گفتیم شاید که ما در واقع با دعا کردنمون حاجتمون رو نگیریم، ولی دعامون به استجابت خواهد رسید.
آره. یعنی پیامک جوابشو میدن. حد اقل یه اجابت خیلی راحت. شما لحظاتی با خدا صحبت کردی.
بله.
این میشون غیبت بذاریم. یا رب گفتی، یا الله گفتی، دعا خوندی، توسل پیدا کردی، این که با امام رضا صحبت، با خدا صحبت کردی، خود همین یک اگه آدم با مر، خود این بالاترین اجابته.
بله.
که حاجت من باعث شده من با خدا گپ و گفتگو کنم، اون لحظه گناه نکنم، اون لحظه با خدا بنشینم،
اگر چه اون حاجت ظاهری خودمون رو
نگیریم.
بله.
که باز روایت زیبایی در عدت و دایی هم هست که تو روایت داریم، که البته این بحث دعا مفصله.
بله.
الان بحثش نیست. روایت زیبایی داریم که خدا بعضی رو دوست داره، به ملائکه میگه اخر رو اجابته، اون حاجتش رو عقب بندازید، من دوست دارم با من صحبت بکنه. یا رب بگه، یا الله بگه، این دعا رو بخونه، اون دعا مفاصل رو رو بکنه، صحیفه سجادی همش با خدا گرد. و یک کسی رو که دوست ندارم گاهی میگه خدا زود کارش رو بندازه، رو اصلا با من حرف نزنه. اینم هست گاهی. و قطعا بدانید خدای مهربان از همه به ما مهربان تره، هیچی رو بی پاسخ نمیگذاره. ولی یکی از شرایط اجابت دعا که به زود به حاجتمون برسیم اینه که تقوا داشته باشیم، یعنی به عهد خدا عمل بکنیم، که تقوا است. خدا میگه من به عهد خدای خودم
عمل میکنم. بسیار خوب، خیلی خوب. بحث تقوا همونجوری که آقای فرهاد گفتن بسیار بحث مفصل و دامنه داره. ان شاء الله دوستان مراجعه بکنن، به صحبت قبلی آقا مراجعه بکنن، راههای رسیدن به تقوا، آثار و برکات اون، که آثار و برکات بسیار بسیار فوق العاده ای داره. امروز ببینیم که در شروع بحث جدید ما در زیل بحث خیر و برکت در زندگی، چه عوامل دیگری میتواند زندگی ما رو پر خیر و برکت بکنه؟ به کدوم مورد شما اشاره میکنید؟
بله، یکی از چیزهایی که واقعا تو روایات ما زیاد و آیات قرآن تأکید شده که برکت زا هست و اصلا زیاد میکنه مایه های عمرمون، زندگیمون رو، و خیر رو زیاد فراوان میکنه، احسان و خیر رساندن به دیگرانه. حالا ما واژه انتخاب کردیم که چند مجموعه رو زیر مجموعه این بیاریم که در قالب این که انسان صدقه میده، در قالب این که آبرو کسی رو حفظ میکنه، در قالب این که گره از کار کسی باز میکنه، احسان به دیگران، انفاق، انفاق، خیر رساندن به دیگران، احسان به دیگران چیزی است که بسیار خیر و برکتش فوق العاده است.
یعنی خیر برسونی به تو خیر خواهد
رسید. خیر فوق العاده خواهد رسید. شما یه گره باز میکنید، گاهی هزارها گره از شما خدا باز میکنه. و ما نمونه های زیادی هم داریم، حالا در قالب روایات و آیات و داستان عرض میکنیم. اتفاقا در چندین آیات قرآن بعد از تقوا سفارش به احسان و خیر رساندن به دیگران شده. مثلا این آیه مبارکه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. این معیت خیلی مهمه، خدا با کیا هست؟ خدا به یک معنا با همه موجودات هست، اون عامه، ولی سر سفره خصوصی حمایت میکنه، اونا رو در کنف خودش حفظ میکنه، نگه میداره. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، خدا با اونایی که تقوا پیشه میکنن و کنار تقوا احسان میکنه. والذین هم محسنون، احسان میکنن. یا آیاتی که درباره باز متقین ما داریم، علامتی برای متقین بیان شده که خیلی آیات زیبایی هم، مثلا من اشاره فقط میکنم، خدای مهربان میفرماید که سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض. سرعت و سبقت در مسائل مادی و دنیایی چیز خوبی نیست. آدم با آرامش بره دنبال دنیا، با اطمینان و آرامش، سرعت و سبقت و مسابقه های مسائل مادی و چیزایی که به اصطلاح ارزش معنوی نداره، سرعت و سبقتش خوب نیست. و حتی سرعت و سبقت در رفت و آمدها هم کار خوبی نیست، آدم باید آروم بره. ولی در مسائل معنوی خیلی خوبه، مسابقه بگذاره، از همه بیشتر محبت بکنه، از همه بیشتر احسان بکنه، از همه بیشتر کار خیر بکنه، از همه بیشتر سریع توبه بکنه، به خدا برگرده. سرعت و سبقت به امور معنوی، به سوی خدا، بهش، خیلی کار خوبه.
این وقت تلف نکنه، در
وقت تلف نکنه، با شتاب هم بره، خیلی هم خوبه. آره. سارعوا الی مغفرة من ربکم، سرعت بگیرید به آمرزش خدا، چیزایی که وسایل آمرزشه، و بهشتی که مساحتش به اندازه آسمان‌ها و زمینه. این عرض یعنی مساحت، نه اینکه عرض در مقابل طول.
بله
بله. بهشتی که مساحتش به اندازه آسمان‌ها و زمین. خیلی عجیبه، حالا اینم واقعا بهشت خدا چقدر بزرگه، به اندازه آسمان. ما کره هایی داریم، کهکشان هایی داریم که میلیون ها برابر زمین و منظور شمسیه.
بله.
حالا این چیه؟ مهمانخانه خدا. حتما بدون جهنم کوچیک، زودم پر میشه. خیلی قصه جهنمو نخورم. بعضی همش من تعجب میکنم، به ما هم میگن هی از جهنم بگو. یک بزرگی گفت که من پای منبر یه آقای رفتم، هی از جهنم میگفت. من گفتم با اون باقی جهنم که مردم توش هستن، این مشکلات و گرفتاری ها و سختی ها و ناهمواری ها و بلاها، از بهش بگو یکم، یه نفسی بکشیم یکم بیام بیرون. در دعای کملم میخونیم که ازدم به حضورش، اقسمت ان تملعها من الکافرین من الجنت و الناس اجمعین. خدایا تو قسم خوردی که جهنم رو پر بکنی، اما از کی؟ از کافرین، نه از مؤمنین، نه از دوستان اهل بیت، نه از متقین، نه از اونایی که خوبن. خوبها البته تو دنیا میترسن، گناه نمی کنن، خدا هم اونجا امنیت بهشون میده. نه اونایی که بیباکن، معاندن، جریان، اینقدر داعشی ها، اینقدر وهابی ها، اینقدر دشمنان اهل بیت، شمر آقا زیاده، اینقدر شمر است بره تو جهنم که انشالله جای ماها نباشه، جای دوستان اهل بیت نباشه. آره. از اقسمت انت، این خیلی توش بشارت، اقسمت، چون بعضی میگن خدا در قرآن قسم خورده که جهنم رو پر میکنه، به اصطلاح جهنم کوچی که زود پر میشه. جهنم زندان خداست، بهشت مهمانخانه خداست. من خیلی خوشم اومد، یکی از شخصیت های به اصطلاح بزرگ مملکتمون سفارش دادن زندان‌ها رو توسعه ندید، چون زندان‌ها رو توسعه بدید معناش اینه که مجرم و جرم و اینا زیاد، نه بیایم کارهای فرهنگی، کارهایی که بهشت راه است زیاد بکنیم، نه اینکه هی زندانامون رو، جرم‌ها رو یعنی آماده کنیم برای جرم و جرم‌گیری،
نذاریم کسی به اونجا برسه.
اصلا بله، عرضم به حضور شما که خدا قسم خورده به جهنم رو پر می‌کنه، اما من الکافرین من الجنت و الناس اجمعین. بعدم این بشارت بزرگ، از جهنم هزار هزار میلیون میلیون خدا میاره بیرون، ولی از بهش هیچ کسو بیرون نمیکنه. و بهش به مراتب بزرگتر از جهنمه. میگم این آیه قرآن دیگه، عرض و هست سماوات و عرض، بهش مساحتش به اندازه آسمان ها و زمینه. چه خبره واقعا اهل دل و اهل منام بیاناتی دارن تو این زمینه که بهش به اندازه حالا باطن این عالم هر چه حقیقتیه، اون معراجیست که پیغمبر رفتن دیدن چه حقیقتیه نمیدونیم، ولی باید بریم ببینیم انشاءالله.
انشاءالله
عرضم بزرگ شما. خب این سبقت بگیرید به بهشتی که مساحتش به اندازه آسمان و زمینه. خب این مالکیه؟ اعدت للمتقی. این بهشت مهمانخانه خدا که یک نفر مؤمن روایت داریم در بهش میتونه همه روی زمین رو مهمانی کنه، هیچ زحمت هم نمیفته. الان شما یک مهمانی یک امر خیلی میخواید، چقدر غصه داری، خونه جا نیست، تالار بگیری، هزینه چقدر میشه. ولی در بهشت ما حدیث داریم یک مؤمن میتونه تمام روی زمین رو مهمان بکنه، تمام اهل بهشت رو، بدون هزینه، بدون زحمت، بدون دردسر،
همه چی براش مهیاست.
حتی یک فرشته حدیث عجیبی اینم به خدای متعال گفت من میخوام بهشت رو ببینم طول و عرضش چقدره. خدا گفت تو نمیتونه، اون مهمانخانه خداست، مهمانخانه خدا رو که به اندازه بزرگی کرم خداست. اصرار کرد، از خدا اجازه گرفت، شروع کرد پرواز کردن با سرعتی که فرشته داره. مدتی پرواز کرد، گفت خدا به وسطاش آخراش رسیدم، فرمود تو از خانه یک مؤمن رد نشدی.
الله
خیلی عجیبه.
میگم
اصلا اینا یه آیه قرآن نبود، عرض و هست سماوات و والعرض، این بشارتی که امروز خدا جاری کرد به برکت امام مشتوم علیه السلام، عرض و هست سماوات. ولی این بهش مال متقینه، میایم تو وادی تقوا هر چقدر که میتونیم، عواملی که باعث رسیدن به تقوا هست هفته ورشه عرض کرد. خب متقین کیا هستن؟
اعدت للمتقین،
اعدت للمتقین. دنبال این آیه خدا متقین رو داره وصف میکنه. الذین ينفقون في السراء والضراء. اول علامتی که برای متقین تو این آیه قرآن بیان شده آیه قرآنه،
بله،
انفاقه، خیر رساندن به دیگران، انفاق. انفاق هم میگیم ان شاء الله بحثش هم بحثمون در هفته آینده بر انفاق و احسان و خیر رساندن.
به در واقع بحث کلی و یک چشم انداز کلی تر کنیم، بعد با جزئیات خواهیم شد ان شاء الله.
انفاق نه فقط مال، که بعضی خیلی بگن آقا ما حتی اونایی که دارن هم میگیم بعد کمش هم شده بدن.
بله.
که متقین کسانی هستن که ينفقون في السراء والضراء.
یعنی چی؟
یعنی چه در حالت خوشی و راحتی و داشتن، چه در حالت ضرا و بلا و گرفتاری و نداشتن و مشکلات مادی و معنوی ظاهری باطنی، یعنی در هر حالی. ينفقون في السراء، چه در خوشی چه در ناخوشی، چه در رفاه چه در غیر رفاه، چه در داشتن چه در نداشتن، چه موقعی که سر و وضعشون خوبه چه وقتی که سر و وضعشون خوب نیست.
یعنی تحت این شرط نباید ترک
بکنه، انفاق رو نباید ترک کنه، یعنی فقیرترین افرادم انفاق بکنه. باز یک روایت زیبایی دیدم، برای خودم خیلی زیبا بود، در اصول کافیه.
بله.
امام صادق علیه السلام فرمود ثلاثتون من اتا به واحدت من هنه اوجب الله له الجنه. خیلی روایت قشنگی فرمود، سه چیزه که اگر کسی یکی از اینا داشته باشه خدا بهش رو برش واجب میکنه. چون معمولا ما تو روایات ما برای امری دو و سه و پنج تا بودم یا با پنج تاش باشه، اگه این چهار تا باشه خود چه اینو چنان میشه.
بله.
ولی اینجا حضرت میفرماید که یکی باشه کافیه و همون یکی بهش رو برش واجب میکنه.
چیون
خیلی خدا. عجیبه.
بله.
سلاستون من اتا به واحدت من هنه اوجب الله له الجنه. خدا بهش رو واجب میکنه اگر کسی یه دونه از این ستا رو داشته باشه. اولیش الانفاق فی اختار من اختاره. یعنی با این که تنگ دستم هست بازم انفاق میکنه، نداره ولی باز انفاق میکنه، حالا کمتر، نمیگیم زیاد. با نداشتن ای کسی که در حالت شدت فقر و نداریه بازم انفاق میکنه، خدا بهش لطف میکنه، محبت میکنه، نداری بازم انفاق بکن به اندازه کمش.
بله.
ولی نصف خورما ما مثال تو روایت یه لیوان آب شربت آب. الانفاق من اختارن، ولی که نداره انفاق بکنه. دومیش والبشر لجمیع العالم، با همه خوشرو باشه برخوردش. حالا موارد استثنایی هست دیگه، استثنایی یه کسی مثلا در حالت جنگ، یه کسی مثلا به منکر، کسی اگه با ترشویی باعث بشه که منکر برداشته بشه، اینجا میگن اب نداره. این موارد خیلی است، ولی به عموم خلق، به همه، در همه را همیشه بشاش باشه، متبسم باشه، خندان باشه. پیغمبر ما اکثر و ناس تبسمن، والبشر یعنی خوشرویی، گشاده رویی، برخورد شادابانه با همسر، با اولاد، با فامیل، با برادر، بعضی همش
اخم و
اخم و عبوس و چهره در هم، اصلا هیچ وقت روی خوش آدم نمیبینه از اینا. به یاد مشکلاتش میفته افراد بعضی رو میبینه، ولی بعضی همیشه بشاش و خندانن. مؤمن بشروه فی وجهه و حزنه فی قلبه. ما روایت داریم که مؤمن اگرم غم و غصه چیزی داره در درونش نگه میداره حزنشو، ولی بشارت و شادابی و گشاده رویشو برای دیگران. و یک بزرگی کلام قشنگ داره، میفرماد که شما ناراحتیاتو برای دیگران ظاهر میکنی، اینا دوستن یا دشمنن؟ اگر دوستن ناراحت میشن، اگر دشمنم خوشحال میشن. پس انسان مشکلات و ناراحتیاشو نگه داره تا وقتی که سر هر چقدر میتونه خوشی ها و شادابیشو انتقال بده به دیگران. حتی دشمنم چه بسا با اخلاق خوب و حرف خوب جذب بشه. یعنی به بعدها هم ما معتقدیم که قاعده کلیش اینه که برخورد خوب داشته باشیم. پس یکیش الانفاق فی اقتار من اقتارم، یعنی در این تنگ دستی بازم انفاق بکنه که خیر و برکت به او سرازی بشه. دوم ول بش لجمیع العالم، سوم فرمود ول انصاف من نفسه. که ببینید یکی از اینا آدمو بهشت واجب میکنه، یکیش بهشت واجب این آدم با انصاف باشه، که اینم البته کار مشکلیه ها،
خیلی سخت.
یعنی اینکه انسان در روابطش، مرحوم آقای دولابی همیشه یه مثال میزد،
خدا
رحمتش میکنه، خیلی مثال قشنگ میگفت، نوعا آدما اینطوری هستن. میفرمودن دو نفر بودن، 7 سیب به اینا دادن، گفتن این 7 رو با هم دیگه تقسیم کنید استفاده بکنید. خب این بنده خدا یکیشون خیلی ناتو بود و بدجنس بود، یک سیب اونور گذاشت، یک سیب اینور، یکی اونور، یکی اینور، تا سه تا اینور، سه تا یکیش وسط مون. گفت خب ما هم که داریم جدا میشیم، یکی رو اگه نصف بکنیم ضایع میشه، صلاح نیست اینا، چیکار کنیم؟ اگه این یکی رو تو برداری من پکر میشم، من بردارم شما پکر میشی، پس هر هفتاش مال من، هر هفتاش مال من. بی انصافی در دنیا کولاک میکنه. چرا ما باید 5 میلیون 7 میلیون پرونده در سال داشته باشیم؟ این مال بی انصافیه دیگه. چرا اینقدر تو خانواده ها روابط باید تیره و تار باشه؟ به خاطر بی انصافیه. من خودم جای همسرم بذارم، چقدر زحمت میکشه، کار میکنه، خدمت میکنه، انصاف. او هم جای شوهر حساب کنه که این شوهر این ور میره، اون ور میره، زحمت میشه، کار میکنه. انصاف خیلی مهمه، خیلی مهمه. یعنی هم یک تصادف که میشه، اون میگه حق با من، اون میگه با حرام با منه. اگه بین دو نفر دعوا میشه، فامیل من میگه من حق با فامیل من، اون میگه حزب من، جناح من. انصاف خیلی موضوع مهمیه،
در حالی که توی لحظه خلوت با خودشون میتونن حرف بزنن و بفهمن که واقعا حق با کیه.
حق با کیه. الان در داوری هایی که مثلا تو تیم ها فوتبال ورزش بود، چقدر بی انصافی گاهی میکنن. داور رو میبینن، افراد رو میبینن که حق به این تیم بده، به اون تیم بده. انصاف خیلی مهمه، به دوست و دشمن. اگر کسی واقعا در همه مراحل، به معنا همون بحثی که همیشه داریم، منشو بذاره کنار. کسی میتونه انصاف داشته باشه که منشو بذاره کنار، یعنی خودش رو هم جزو بیگانه ها حساب بکنه، سوء استفاده شخصی نکنه،
معیارش یکی باشه، آجام
یکی باشه، آره آره. یعنی خودش رو بذاره جای طرف. اگر من یه ساده تر، اگه تیم مقابلم برد خوشحال بشه، انصاف بدیم دیگه، همش ما ببریم، یه بار مقابل رقیب ما اب نداره، رقیب ما پیشرفت بکنه. انصاف خیلی سخته، به نظرم خیلی سنگینه،
خیلی
چیزی
خیلی.
که امام صادق بهشت رو واجب میکنه، بهشت رو با... پس فرمود 3 چیزه اگر در کسی باشه در اصول کافی.
اولیش انفاقه،
اولیش انفاق در
حال تنگ دست،
در حال این خیلی مهمه. یعنی عزیزانی که تنگ دستن اگر یه مبلغ ناچیزی هم انفاق کنن، بدونن که میلیون میلیارد برابر ثواب برشون داره. مثل این که میلیاردر 1 میلیارد انفاق بکنه، یعنی ثواب همونو بهش میدن.
بله.
دوم بهش گشاده روی، خوش روی، صورت متبسم، خندان با همه، خصوصا خانواده، لجمیع العالم.
بله.
و سوم انصاف در همه مراحل.
بسیار خوب. بعضی از خانم ها هم گلایه میکنن، یا خانواده ها نوعا آقایون،
آره،
خانم ها که تو خونه،
آره،
ایشون اخ میکنه به ما همیشه و بیرون مدام میخنده و با دوستاش خوشروه و اینم خلاصه موزلی
موزلی. اتفاقا دیروز من، خدا توفیق داد، شاچراغ بوده شیراز، دعاگوی همه هستیم ما، چه مشاهد مشرفه، چه زیارتگاه میدیم، واقعا از ته دل هم وعده ای که با عزیزان سمت خدا داریم به نیابت همه عزیزان، هم دعا، زیارت، نماز، جلسه خانوادگی ما رو دعوت کردن. اکثر نامه ها و کاغذهایی که اومده بود زن و شوهر بودن.
بله.
که همین که شما فرمودید که همسر ما در بیرون خیلی خوش برخورد گشاده روی
و خوش رفتار
و همه بله. اخم و تخما و
اینا همش مال ما
مال ما یا میاد یا پای کامپیوتر یا با موبایلش ور میره یا اصلا نمیگه با زن بچه خوشرویی خیلی مهمه نوازش بله. کردن پیغمبر ما هر روز سر بچه‌ها نواهاشون دست میکشیدن این چیز خوبیه آرامش میده سکونت میده خوش برخوردی همین یه موقع یک مهمانی آمد منزل ما خیلی خوشرو خوشچهره بود
بله.
سلام حاج آقا قربونت برم چنین چه یکی از آشناهام اونجا گفت ببین اینطوری باید آدم سلام علیک کنه یعنی خستگی طرف گرفته میشه
بله
سلام علیک سلام این خود چه
تمام انرژی
مثبت بله. و این صفت الحمدلله در شما مقداری هست و همیشه با روی خوش به بنده که به شما ارادت
شما رو حفظ بکنه بسیار ممنون متشکرم حضور فرخ داد از شما نکات خیلی خوبی رو شنیدیم خیلی هم پر روایت ان شاء الله این روایت نور زندگی همه ماها باشه انشالله به قرار زنم میرسیم مشرف بشیم محضر قرآن کریم انشالله تلاوت ما توأم با تدبر باشه باز میگردیم انشالله در ادامه همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
خیلی خوشحالیم که همراهتون هستیم انشاءالله زندگی ها منور به نور صلوات باشه منور به نور اهل بیت باشه و مزین به نور قرآن انشاءالله خداوند به همه مرزان شفا عنایت بکنه و برکت همین آیات نورانی نکته صلوات بر محمد و آل محمد رو فرخ داد بفرمایند و انشاءالله در ادامه اشاره قرآنی امروز خدمت شما هستیم آج بفرمایند
بله در روایتی از کافی هست از امام صادق علیه السلام بعد از این که میفرماید که کسی یک بار صلوات بفرسته خدا و ملائکه بر او با هزار صف از ملائکه به او درود میفرستند و موجودات عالم به اینها درود و صلوات میفرستن. پایانش خیلی تهدید عجیبیه برای اونه که به صلوات بی توجهن. مثلا صلوات چیز مهمی نیست یا کار مثلا عوام، نعوذ بالله. امام صادق علیه السلام فرمودن من لم یرقف صلوات فهو جاهل مغرور قد بر الله منه و رسوله و اهل بیته. خیلی تهدید اونجا است که به کافی در باب صلوات عزیزان مراجعه بکنن، یک کلمه‌شو بنویسن میاد. فرمودن کسی که رغبت به صلوات نشون نده، نه فقط نفرستا، با میل با رغبت عشق به صلوات نداشته باشه، این آدم جاهله، مغروره، گول خورده، خدا از او بیزاره، پیغمبر بیزاره، اهل بیت بیزارن از کسانی که بی رغبت هستن به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله صلواتمون پس با اشتیاق باشه.
با اشتیاق باشه.
بله خیلی خوب. اشاره قرآنی امروز بفرمایید.
بله، در این آیه 70 از این سوره مبارکه توبه، همونجوری که آیه صفحه قبلی میگه منافقین و منافقات، زنها و مردهای منافق امر به بدی منکر میکنند و نهی از خوبی میکنند، در مقابل مؤمنون برعکسند. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. یعنی مؤمنین و مؤمنات بعضیشون ولی بعضی هستند، که من عمده صحبتم همین کلمه است. یک بزرگی کلام قشنگی داشت، میفرماد که قبل از اینکه خدا امر بکنه، که علامت مؤمنین اینه که امر به معروف میکنن نهی از منکر میکنن، قبلش میفرماد بعضهم اولیاء و بعض، خدا بعضیشون رو ولی دیگران قرار داده. شما که خدا به شما لطف کرده، پدر شدی، مادر شدی، برادر بزرگتر شدی، مؤمن شدی، متقی شدی، مربی شدی، معلم شدی، استاد شدی، با تقوا شدی، میخوای به یک گناهکار مجرم امر بکنی یا بی نماز بگی نماز تو بخون،
بله،
خدا تو رو ولی او قرار داده. ولی کیه؟ ولی کسیه که او رو دوست بداره،
دلسوز او،
دلسوز باشه.
بله.
یعنی چون بعضی موقع ما به اصطلاح روی حالت طلبکارانه و من خوبم تو بدی، من بهشتیم تو جهنمی هستی، خاک تو سرت، نعوذ بالله، حالت شماتت، حالت اهانت، حالت جسارت،
تحقیر.
بله. نه نه، بعد ولی، ولی کسیه که دلسوزه، مهربانه، رو خیرخواهی، رو محبت میخواد، مثل یه طبیبی که میخواد مریض رو معالجه بکنه، سرش نمیزنه، باش اذیت و آزارش نمیکنه. موارد خاص هست، موارد خاص که باید این طرف رو مثلا شلاق هم زندان هم کرد، اون درسته، عراضل و عباش اینا، همون هم رو دلسوزیه، یعنی همون هم رو نیت اینه که ما میخوام طرف رو نجات بدیم، نه رو کینه، نه رو انتقام جویی. عرضم بزرگ شما، قبل از این که خدا بفرمد یعمرون بالمعروف یعنی، میگه مؤمنین بعضیشون ولی بعضی هستن، اولیا هستن. ولی کسیست که دوست بداره، رو خیرخواهی، رو مهربانی، رو محبت به طرف امر رو نهی بکنه.
بسیار خوب، اینم نکته خیلی خوب بود که امروز شنیدیم و روزی امروزمون شد از قرآن کریم. بسیار خوب. خیلی شاید تا پایان فرصت نداشته باشیم جای فرزاد رخ و اختیار شماست و نکات پایانی شما رو بشنویم.
بله، بحث جدیدی که شروع کردیم، بحث انفاق و احسان به دیگران، که بحث مفصلی هست، من فکر میکنم خیلی
شاخه های متعدد
داره، کاربردی هم هست، گیر خیلی از خانواده ها همین هست، یعنی احسان و انفاق ضعیفه، و احسان و انفاق قبول بشه همه مشکلات حل میشه.
بله،
چون این ماه، ماه ذی‌قعده، همجوری که عرض کردیم متعلق است به امام هشتم علیه السلام و 23 این ماه زیارت مخصوص آقا و 25 روز ذوالحجه زیارت این آقا سپاره شده.
بس.
من واقعا دریغم اومد که بندم عرض ادبی به محضرین امام بزرگوار نداشته باشم، که ما ولی نعمت ما هست و مملکت ما زیر سایه این امام بزرگواره. یکی نماز ذی‌قعده که هفته قبلا دوستان اشاره کردم، چون بعضی از اون دوشنبه ها ممکنه فقط ببینن، این رو جدی بگیرن. سفارش خیلی از بزرگان اهل سلوک، اهل عرفان، آثاری که این نماز داره پیغمبر خدا فرمودن خیلی فوق‌العاده است. مثلا با ایمان انسان از دنیا میره، این خیلی مهمه، خسمای او رو خدا روز قیامت از او راضی خواهد کرد. این خیلی، ما اکثر ما گیر حق الناسه، البته معناش نیست که این نماز میخونه بده یه مردم نده حل گرد نطلبه یه وقت سوء استفاده نشه، ولی اگر جایی کم بود آوردیم کم آوردیم، این نماز باعث میشه که طلبکارای ما رو خدا به دلشون بده که از ما راضی
بشه، یعنی علارغم تلاشمون نقصا رو
جبران میکنه.
بله،
این نماز باعث میشه توبه انسان قبول بشه، خودش، خانوادهش، ذریهش، پدر مادرش رو خدا راضی میکنه و میامرزه، قبرش رو وسیع و نورانی میکنه، به راحتی از دنیا میره. این خیلی مهمه. بعضیا 10 سال 20 سال شدید جون میکنن، اینقدر سختی ها فشار های میرن تا از دنیا، ولی بعضی راحت از دنیا، این آسان مردن از خودش نعمت خیلی بزرگ.
بله،
و برکات دیگه که این وسعت رزق میاره، اونه که دنبال وسعت رزق هستن که بحث ما برکته، این نماز یک هفته هم که بخونن کافیه،
یه دونه شنبه ماه ذی‌قعده،
ماه ذی‌قعده به مفاتی عزیزان مراجعه میکنن، یه گروه وقت میبره وضو میگیرن غسل میکنن، یه گروه نمازشون میشه 4 رکعته، 2 رکعته، انشالله این نماز رو فراموش نکنن. باز روایت زیبایی دیدم، اینم هدیه باشه از امام هشتم علیه السلام به همه بیننده عزیز، یه بار دیگه عرض کردیم، تو روایت داریم امام هشتم سلام الله علیه فرمودن من پدرم امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام رو خواب دیدم.
بله،
و خود امام در روایت میفرماد خواب امام مثل بیداریه، یعنی مثل بیداریه، مثل وحی میمانه، یعنی توش قاطی نداره، توهم نیست. فرمود پدرم امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام رو خواب دیدم، پدر بزرگوارم به من این رو بیان فرمودن، فرمودن یا بنیه اذا کنت فی شدتن فاکثر من ان تقول یا رؤوف و یا رحیم. فرمود فرزندم اگر دوچار بحران گرفتاری مشکلات شدی، این دو نام خدا را زیاد تکرار بکن،
یا اگر عزیزان
زیر نویس سریع بتونن بکنن که خیلی کار خوبیه، یا رؤوف و یا رحیم، دو تا از اسماء خداست که همش هم برگرفته از رأفت و مهربانی و محبت و لطف و عنایته، یا رؤوف و یا رحیم،
دستور خوبی،
عدد هم نداره، یعنی آره 100 بار 200 بار 1000 بار ممکنه کسی با کمتر گفتن مشکلش بعضی هم بیشتر بگن، همین که اشتغال به خدا دارن، به ذکر خدا دارن، به امر
آروم
کارم میکنه، حتما بدون وعده هاشون عمل میشه. فرمود یا بنی اذا کنت فی شدتن فاکثر من ان تقول یا رؤوف و یا رحیم، یا رؤوف و یا رحیم، یا رؤوف و همین، حالا اگه چند بار بگن حفظ میشن، یا رؤوف و یا رحیم.
خیلی
عرضم به حضور شما که نمیدونم چقدر وقت در سالا
1 دقیقه بعد.
بله، حالا یه خاطره خیلی کوتاه عرض بکنم. مرحوم آیت الله بیدآبادی از علمای بزرگ اصفهان بوده، آقای دستخیر، شهید دستخیر رحمت الله، بعضی از داستاناش رو آورده تو داستانه شگفت، صاحب کرامت بوده، با مادرش مثلا 80 90 سال قبل حرکت میکنه، میره از اصفهان برای زیارت امام هشتم، قصدش این بوده که یک 40 بمونه. خب صاحبشون با زحمت میرفتن یه 40 میمونه،
چه روز بود؟
10-12 روز که میمونه آقا امام هشتم رو خواب میبینه، آقا میفرمان شما برگرد اصفهان، میگه آقا جون من با مادرم راه دور با چه زحمت آمدم، اجازه بدید یه 40 بمانم. آقا میفرمان نه من دوست دارم برگرد. عرض میکنم چرا؟ میفرمد خواهر شما در اصفهان دلتنگ مادرش شده، به من توسل پیدا کرده، استغاثه کرده، یا امام هشتم من از شما مادرمو میخوام، من طاقت فراق و جدایی مادرمو ندارم، به من التماس کرده به دل مادرم برادرم بندازید برگردن اصفهان، چون به من استغاثه کرده خواهرت و برگشت شما مادر خواسته، من از شما بعد این جمله حضرت فرمودن بهش که آخه ما امام رؤوف هستیم، یا امام رؤوف هستیم، یکی از شهرت های آقا رؤوفه، انشالله امیدواریم به برکت این امام رؤوف که این ایام متعلق است به رفع گرفتاری از همه گرفتارا، اسیرایی که در بندن، مریض هایی که سفارش کردن، همه مد نظر، همه اونه که همسر میخوان، ازدواج نیاز دارن، اولاد ندارن، خدا به حق آقا علی ابن مرتضی مشکلات همه را حل بفرما، مریض های منظور مد نظر شفای عاجل عنایت بفرما، و لحظه و آنی ما را از اهل بیت جدا مفرما، و ما را بهترین شیعه این خانواده قرار بده. روزیست که متعلق است به امام حسن و امام حسین، السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، و السلام علیک یا ابا عبدالله.
بسیار ممنون، متشکرم از شما حضور فرزاد، خیلی ممنون از توجهتون، فردا انشالله حجت الاسلام و المسلمین حاجی حسینی قمی مهمان برنامه سمت خدا خواهند بود. دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشید. انشالله حضرات معصوم علیهم السلام عنایتی بکنن و دست ما رو بگیرند. گفت به عنایت نظری کن که من دلشده را نرود بی مدد لطف تو کاری از پیش. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد.